بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از آقایون خواهش کردیم که بحث قبلی را خودشون مطالعه کنید، یعنی استصحاب احکام شرایع پیشین، هم در رسائل خواندید، هم در کفایه، هم در محصول و ارشاد هست، و چون آثارش کمه خود آقایون مطالعه کنید و تحقیق کنید و کافیه. ولذا ما آمدیم سراغ تنبیه بعدی. تنبیه چندم می شود؟ تنبیه تاسع. التنبیه التاسع فی الاصول المثبته. فی الاصول المثبته. جغرافیای درس را قبلا بگیم. جغرافیای درس یعنی چه؟ یعنی فهرست آینده درس را. در پنج مقام باید بحث کنیم. الاول فی تعریف الاصل المثبت، اصل مثبت چیست؟ امروز در جهان اگر وارد یک بحثی بشوند، اول میگن تعریف کنید. البته این مال جدیدی ها نیست، ما هم از اول اینه داشتیم. هر کجا که وارد بشویم اول تعریف میکنیم. ما هو تعریف الفقه، ما هو تعریف اصول الفقه، ما هو تعریف الفلسفه. اول اصل مثبت را تعریف کنیم. دو، بحث در این که آیا اصل مثبت حجت هست یا حجت نیست، دلائلش را مطرح کنیم در ادله حجیت یا ادله عدم حجیت. بعدن بریم سراغ بحث سوم. در این حالی که میگن اصل مثبت حجت نیست، ولی یک مستثنیاتی قائلن، هم شیخ قائل است و هم آیا آخوند، همانی که میگید واسطه خفی باشد، یکی از مستثنیاتی. بحث چهارم که خواهم داشت این است که مرفق بین الاصول و الامارات. شما میگید مثبتات اصول حجت نیست، و حال که مثبتات اماره حجته. چرا فرق گذاشتید بین اصول و بین امارات؟ پنجم، همان روشی که ما داریم تطبیقات، یعنی قواعدی را که میخونیم، این قواعد را بر فروعی تطبیق کنیم. اصول ما اصول خشک نشود. آقایان سابقا لابد در دبیرستان خونده اید، اگر چند فرمول ریاضی را استاد بگد، بعدن مقداری مسئله میگن که طرف حل کند. ما هم وقتی که قواعد را میخونیم باید این را در مواردی تطبیق کنیم که عادت کنیم استنباط فرع را از اصل. فصارت المسائل خمسه، تعریف یک، ادله عدم حجیت دو، مستثنیات سه، فرق بین اصول و امارات چهار، پنجم تطبیقات. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم، غالبا میگن اصل مثبت که حجت نیست، این از ابتکارات شیخه. نه، این از ابتکارات شیخ نیست. حتی خود شیخ هم میفرماید قد اشتهر فی السنت المعاصرین. معلوم میشود در زمان شیخ این مسئله معروف بوده که اصل مثبت حجت نیست. حتی استاد شیخ که صاحب جواهر باشد، در مواردی اصل مثبت را آورده. این مقرر ما در پاورقی جاهاش را مشخص کرده، در جلد 31-32 آورده. بلکه این از ابتکارات مرحوم محقق بهبهانی است. از زمان ایشان این مسئله مطرح شده است که اصل مثبت حجت نیست و الا ارتباطی به شیخ ندارد. اذا علمت این مسئله را که پنج محور باید بحث بشود. یک، و این مسئله ارتباطی به شیخ ندارد، قبل از شیخ هم مطرح بوده، حالا وارد می شویم در مقام اول. تعریف اصل مثبت چیست؟ شیخ اعلی الله مقامه در یک عبارت کوتاه اصل مثبت را تعریف کرده. اول این است که استصحاب کنیم لاثبات امر خارجی، چیزی را استصحاب کنیم، امر خارجی را که تکوینیه اون را ثابت کنیم. استصحاب شیء لاثبات امر خارجی، استصحاب حیات زید میکنیم، قهرن لوازمی دارد، گاهی لازم را میخوام ثابت کنیم، گاهی ملزوم را میخوام ثابت کنیم، گاهی ملازم را میخواهم ثابت کنیم. گاهی لازم را استصحاب حیات میکنیم، زید الان 20 ساله است، قهرن دارای ریش و پشم است، به قول آقایون نبات لهجه، این لازمه حیاته. و گاهی نخیر، لازمه اش نیست، ملزومشه، استصحاب حیات ملازمشه، استصحاب حیات میکنیم، ثابت میکنیم بر این که قلب این آقا ضربان دارد، چون حیات ملازم با ضربان حیاته. البته از نظر ماها عرض کنم ملازمش ضربان حیاته، ولی آقایان اطبا میگن دو نوع حیات داریم، یه حیات قلبی داریم، یه حیات مغزی داریم. حالا کدام اصل؟ افرادی که سکته میکنن مغزشون اکار میفتد اما قلبشون میزند، اونها میخوان بگن حیاتش را از دست داده، میشود مثلا از اعضایش استفاده کرد. ولی از نظر ماها قلب مهمه، مادامی که قلب از کار نیفتد حیات معدوم نیست. الا اجهال استصحاب حیات میکنیم، گاهی لازم ریش، گاهی ملازم ضربان قلب، و گاهی ملزوم. مثالش بزن، ملزوم استصحاب بقاء نار میکنیم، بله عرض کنم خدمتتون که ملزومش میخوام استصحاب کنیم، استصحاب بقاء دخان میکنیم، ثابت میکنیم که ناری در کار هست، چون نار علت است، دخان برای او لازم. همه اینها اصل مثبت. استصحاب شیء لاثبات امر خارجی، این خارج گاهی لازم است که نبات لحیه، گاهی ملازم است که ضربان القلب، و گاهی ملزوم علت. استصحاب بقاء دخان ثابت کنیم که آتشی در کار هست، همه اینها را میگن اصل مثبت. ولی شیخ و دیگران تکرار میکنن اصل مثبت در جایی است که انسان حیات را استصحاب کنه. میگیم استصحاب حیات نبات لحیه را، ضربان قلب را ثابت نمیکنه تا اثر شرعی اونها مترتب بشه. فرض کنید نز کرده ام کل ما کان زیدون ذات لحیتن اتصدق به دینارن. و اما اگر چه میخوام پشترش بگم، و اما اگر خود لحیه محل استصحاب واقع شد، سابقا صاحب لحیه بود، الانم لحیه، این دیگه اصل مثبت نیست. اگر خود ذات لحیه را استصحاب کنیم قهرن ثابت کنیم بر اینکه صدقه بدهد، این دیگه مثبت نیست. یا خود ضربان قلب را استصحاب کنیم و ثابت کنیم که حتما دیناری بدهد، این اصل مثبت نیست. اصل مثبت این است که بین مستصحب و بین اثر شرعی امر عقلی و عادی واسطه بشود. تکرار میکنم، بین مستصحب و بین اثر شرعی امر عقلی و عادی متوسط بشود. و اما اگر نه، خود امر عادی و عقلی را استصحاب کردیم، خود ضربان قلب را، خود نبات لحیه را استصحاب کردیم، اثر اون را مترتب کردیم، دیگه به این اصل مثبت نمیگن. فالاصل المثبت عبارت عن استصحاب شیء تا امر خارجی ثابت بشود و اثر شرعی اون امر خارج مترتب بشه، که سه چیز میخواد: المستصحب، الامر الخارجی و اثر شرعی تصدق. این اصل مثبته. و اما اگر نه، خود نبات لحیه مستقیما مستصحب باشه، خود ضربان قلب مستقیما مستصحب باشه، اون دیگه مثبت نیست. اون قهرن اثر شرعیش که وجوب تصدقه بار میشه. این را تکرار میکنند، ما هم تکرار کردیم. در اصل مثبت سه چیز میخواهیم: المستصحب، توسط الامر الخارجی و الاثر الشرعی. اما اگر سه چیز مبدل بشود به دو چیز، خود این امر خارجی مورد استصحاب شد، قهرن اثر شرعیش بار میشه. خب، تم بر کلام و فل مقام الاول هم تعریف را شنیدیم و هم توجه کردیم که در اصل مثبت مثلث باید باشد، که اکی را استصحاب کنی سومی را ثابت کنی، و الا اگر خود متوسط مورد استصحاب شد، این اصل مثبت نیست. المقام الثانی: ما هو الدلیل علی عدم حجیت الاصول المثبته؟ پنج تا دلیل قامه کرده ام. همه پنج تا صحیح نیست، چهار تایش قابل بحثه، پنجمی دلیل خوبیه. این چهار تا را از هم باید جدا کنیم، یعنی احتیاج دارد که بر کفایه مسلط بشی، بر رسائل مسلط بشی، این پنج ادله را از هم جدا کنیم. الاول للشیخ الانصاری. حاصل دلیل او چیست؟ یه خط بنویسید، بعدا من شرح بدهم، چون میخوام این چهار ادله را از هم جدا کنیم، قاطی نکنیم. الاول بنویسید: ان الاستصحاب عبارتون عن ترتیب الاثر الشرعی للمستصحب الذي هو قابل للجعل دون ما لا يكون قابلا للجعل. همین مقدار را اگر حفظ کنید، دیگه بقیه شرحه. دلیل اولی که شیخ میارد اینه، میفرماید معنی لا تنقض الیقین بشک چیه؟ معنی لا تنقض الیقین بشک چیه؟ اون این است که به وسیله این یقین آثار مجعول مستصحب را بار کن، آثار مجعول مستصحب را بار کن. یا آثار شرعی مستصحب را بار کن. آثار شرعی کدامه؟ قابل جعله. شرع مقدس به وسیله استصحاب حیات، به وسیله استصحاب حیات آثار شرعی را جعل کند. چه بگد آقای کرمانی؟ بگد استصحاب حیات کن. اثر شرعی چیه؟ زنش مال خودشه، حق ازدواج نداره. اموالش مال خودشه، حق نداره تقسیم کنی. شب عید فطر باید از اموالش فطریه را بردارید در باره خودش و زن بچهش تقسیم کنی. معنی لا تنقض این است که به وسیله یقین، در پرتوب یقین، آثار شرعی مستصحب را بار کن. کدام آثار؟ آثاری که قابل جعل. آشبم رضا، ما تناله ید الجعل، بگو ما تناله ید الجعل، قابل جعل باشه. و اما آثار تکوینی، آثار تکوینی کدوم؟ نبات لحیه، زربان قد، اینا آثار قابل جعل نیست. تا شرع مقدس بگد انا جعلتو نبات اللحیه، جعلتو زربان القد، تا اثر شرعی اون را بار کنیم. اثر شرعی کدامه؟ وجوب و تصدق. پس دلیل شیخ را، عباراتش را حفظ کنیم در مغزمون. میگد لا تنقض این است که آثار شرعی مستصحب را بار کن. کدام آثار؟ آثاری که تناله ید الجعل، مثل وجوب بقای زوجه در زوجیت، مال مال خودشه. و اما آثار تکوینی یا عادی، نبات لحیه عادیه، ممکنه کسانی باشند که 20 ساله باشند اما دارای لحیه نباشند، یا آثار عقلی که همان ضربان قلبه، اینها قابل جعل نیست. تا شرع مقدس جعل کند لغایت آثارش کدومه؟ وجوب تصدق. ببین در مقام بیان شیخ روی چه تکیه کردیم؟ عرض کنم معنی لا تنقض رتب للمستصحب الاثر الشرعی، الاثر القابل للجعل. اما متوسط که اثر عادی و اثر عقلیه، اون قابل جعل نیست. و که قابل جعل نباشد، نوبت به سومی نمیرسه. از کلام شیخ استفاده می شود که بحث ما ثبوتیه، اثباتی نیست. معلوم می شود که شیخ قائل به استحاله است. اصلا اصل مثبت مستحیله. چرا؟ میگه لا تنقض هنرش این است که آثار قابل جعل را بر مستصحب بار کنیم. و اما آثار غیر قابل جعل، اون معقول نیست که ما بر مستصحب مترتب کنیم. معلوم می شود بحث را ثبوتی می داند و قائل به استحاله است، در حالی که بقیه ادله بحث را ثبوتی نمی دانند، بلکه بحث را اثباتی تلقی کردن. میگن ممکن هست اما لا تنقض دلالت ندارد. بقیه ادله اینه، میگن امکانش هست، قایت مغفل باب لا تنقض قصور دلالت دارد، دلالت نداره. ولی مرحوم شیخ اینچنین که در عبارات رسائل مطالعه کنید، بحث را هم ثبوتی تلقی کرده و هم قائل به استحاله است. توجه کردی؟ شما عرض کردم خدمتتون که بله، دیگ را روی بخاری بگذارید که براتون آبگوش بپزه. شما نمیدونید که اصلا این گاز دارد یا ندارد، روشن هست یا روشن نیست، ولی سابقا روشن بود. هزار استحساب بکنی این آبگوش پخته نمیشه. پخته شدن امر تکوینیه، با استحساب آبگوش پخته نمیشه. شیخ میخواد بگد لا تنقض، معنیش این است که آثاری که قابل جعل است بر مستصحب مترتب کن. آثار قابل جعل عبارت است از بقای زوجیت، و اما آثار عقلی و عادی که قابل جعل نیست، این معنا ندارد که بگد مرتب کن، چون در اختیار شارع نیست. اینم که در اختیار نباشد، سومی دیگه مترتب نمیشه، چون سومی فرع دومیه، و که دومی قابل جعل نشد، سومی هم مترتب نمیشه. معلوم میشود بحث را ثبوتی تلقی کرده و اصلا ادعای استحاله میکنه، به خلاف ادله ای که بعدا میخونیم. اونها میگن نه، ثبوتا ممکن هست، قصور دلالته. یلاحظ علی کلام شیخ، به کلام شیخ عرض میکنیم که آقا لا تنقص میشود دو جور معنا کرد و محال نیست. حالا دلالت دارد یا نه اون یه مسئله دیگر. دو جور میشود معنا کرد. یک، لا تنقص یا زراره الاثر الشرعی المترتب على المستصحب بلا واسطه. ایه معنا یا زراره لا تنقض الاثر الشرعی المترتب على المستصحب بلا واسطه. یه چور دیگر هم میشه معنا کرد، بگه دومی را، یا زراره رتب الاثر الشرعی على المستصحب سواء ترتب بلا واسطه او ترتب مع واسطه امر عقلی او عادی. این کجاش محاله؟ در هر دو شرع مقدس دستش بازه. ممکنه بگد اثر بلا واسطه را مترتب کن، ممکنه بگد اثر مع الواسطه را هم مترتب کن. لازم نیست، دقت کنید، این بزنگاه، لازم نیست که واسطه را جعل کنه، نه، تا بگید نبات لهجه در اختیار شارع نیست، نه، واسطه را جعل نمی کنه. واسطه در همان جای خودش هست، ولی در مقام تشریع گاهی میگد بر مستصحب اثر بلا واسطه را، گاهی میگد اعم از بلا واسطه او مع الواسطه. این کجاش محاله؟ شیخ آمده مسئله را محال تلقی کرده، خیال کرده که اگر بخواهیم سومی را مترتب کنیم باید دومی قابل جعل باشه. نه، در ترتب امر سوم لازم نیست که دوم قابل جعل باشه، نه، این دوم به همان عرض کنم صلابت خود بماند، قابل جعل نیست، تکوینه، اعتبار پذیر نیست. ولی شرع مقدس این اختیار را دارد، بگد یا زراره فقط یک اثر را بار کن و هو الاثر الشرعی بلا واسطه، یا زراره دو تا اثر را بار کن، یا هم بلا واسطه را و هم محل واسطه را وجوب تصدق اونم بار کن. دیگه لازم نیست که وسط را جر کند تا دیگه نبات لهجه عرض کنم مثل آبگوشت با استصحاب پخته نمیشه، با استصحاب نبات لهجه درست نمیشه. ما نمیخوام وسطی را جر کنیم، که نه، وسطی به همان صلابت و قدرت خود بماند. من شارعم عرض کنم قابل جعل را میگم مترتب کن، همینطوری که بقای زوجیت قابل جعله، بگو وجوب تصدق هم قابل جعله، میگم هر دو را مترکب کن. بنابراین دلیل شیخ دلیل وافی نیست. اولا تصور کرده که بس بحث ثبوتیه و حال اینکه بحث ما اثباتیه، امکانش را همه پذیرفتن. ثانیاً انگوش روی درد بگذار آسوادوار، چه میگی؟ او خیار کرد که بخواد سومی را مترتب کنیم، باید وسطی را جعل کنیم. نه بابا، وسطی به همان صلابت خود بماند. شارع حق دارد در امور اعتباری تصرف کند. گاهی میگد یک اثر را بار کن، گاهی میگد حتی اون اثری که به واسطه امر عقلی مترتب میشود اون را هم بار کن، ولو اینکه این امر وسط بگو قابل جعل نباشه. سب بفرمایید. بله، ببینیم آقای فیروزآبادی چه میفرماید. نه، رسائل را مطالعه کنید. میگد امر تکوینی قابل جعل نیست. عین عبارت رسائل ببینید، رسائل را ببینید، عین عبارت رسائل. بفرمایید. عرض کنم جناب مشتهدی میفرماید مرحله اثبات مترتب بر مرحله ثبوته. اگر در مقام ثبوت محال باشد اثبات هم محال میشه. ما گفتیم در مقام ثبوت هم محال نیست. منم مقام ثبوت رو گفتم، در مقام ثبوت محال نیست، ولذا گفتم کار با دلالت نداریم. شرع این اختیار را دارد، بگد یا زراره رتب الاثر بلا واسطه، یا زراره رتب هذا والاثر مع الواسطه. این امر ممکنی ثبوتن، البته آیا لا تنقض دلالت دارد یا نه اون یه مسئله دیگریست. الدلیل الثانی، لطف کن لطف کن، الدلیل الثانی ما للمحقق الخراسانی فی ذیل کلامه. من کتاب کفایه را، عبارت کفایه را دو قسمت کردم. یک قسمت اون ذیلشه، الان ذیلش نمیگم، صدر را در چهارم خواهم گفت. در ذیل میگد قدر متیقن از لا تنقض، اگر عبارت کفایه پیشتون باشد، نه هم صدر دارد و هم ذیل، این در ذیلشه. میگد قدر متیقن از لا تنقض آثار بلا واسطه است، و اما آثار شرعی که در وسط امر عقلی و عادی دارد اون آثار شرعی بار نمیشه. ادعای قدر متیقن میکنه. آقایان شنیدید قدر متیقن کجا میگن؟ در اطلاق. میگن اطلاق در جاییست که قدر متیقن نباشه. اگر قدر متیقن شد مانع از اطلاقه. مرحوم محقق خراسانی میفرماید لا تنقض اطلاق ندارد. چرا؟ چون قدر متیقن اثریست که واسطه نخوره، و اما عرض کنم اثری که واسطه بخورد، واسطه عقلی و عادی، نه این شاملش نیست. مثل که بگن عرض کنم آب بیار، میگن قدر متیقن آب آشامیدنیست نه آب کارگری. توجه کردی؟ هر کجا که قدر متیقن در کار باشد در اونجا اطلاق از کار میفته. یلاحظ علیه، قدر متیقن در جایی مضر است که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. در مقام تخاطب، یعنی موقعی که حضرت صادق سلام الله علیه با زراره سخن میگفت، بین زراره و امام صادق این قدر متیقن در ذهن زراره بود. اگر در مقام تخاطب قدر متیقن باشد، این مانع از انعقاد اطلاقه. و اما قدر متیقن خارج از مقام تخاطب هیچ وقت مانع از اطلاق نیست. چرا؟ اگر قدر متیقن خارج از مقام تخاطب مثل حالا او مضر به اطلاق باشد، دیگه اصلا در دنیا مطلقی پیدا نمیشه، چون هر مطلقی برای خودش یک قدر متیقنی دارد. این که میگن قدر متیقن مضر به اطلاقه، در جایی که قدر متیقن در مقام تخاطب بین متکلم و مخاطب باشه. و اما قدر متیقنی که بعدها علما آمدن در فیزیک بحث کردند و یه قدر متیقنی تو ذهنشون آمد، اگر این مانع از اطلاق باشد لم یستقر حجرون علا حجر، دیگه اطلاقی در دنیا پیدا نمیشه. آیا بین که و بین الله موقعی که امام صادق فرمود لا تنقض الیقین بشک، در ذهن زراره و امام صادق این بود که اثر بلا واسطه، نه اثری که مع الواسطه باشه، ابدا در ذهن امام صادق بود و نه در ذهن زراره. بنابراین این نوع قدر متیقن ها که خارج از مقام تخاطبه مضر نیست. فلیکن ذلک علی ذکرین، این به ذهن بسپارید که هر قدر متیقن مضر نیست. الدلیل الثالث، البته بعداً به صدر کلام آخوند میرسیم، الدلیل الثالث دلیل شیخ و مشایخنا العلامه الحائری. چرا میگم شیخ و مشایخنا؟ چون استاد مرحوم امام بود، امامم استاد ما، میگیم شیخ و مشایخنا العلامه الحائری. ایشون دلیلش انصرافه، میگه لا تنقض منصرف است به آثار بلا واسطه، نه آثار مع الواسطه. در درر روی این تکیه میکند، میفرماید لا تنقض اون آثار را میگیرد که بلا واسطه بر مستصحب مترتب بشود، و اما اگر آثاری که واسطه بخورد نه اونها را نمیگیره. این عین دلیل کفایه است. کفایه اسمش گذشته قدر متیقن، مرحوم آقای حادشیخ اسمش گذشته انصراف. آقایان میدونید انصراف دلیلش کثرت استعماله، نه کثرت وجود. کثرت وجود سبب انصراف نیست، آنی که سبب انصرافه کثرت استعماله. دابه را غالبا در فرس استعمال میکنن، این انصرافه. آیا لا تنقض کجا کثرت استعمال کرده؟ سه تا لا تنقض داریم در کلام امام صادق، از کجا معلوم که کثرت استعمال؟ کثرت استعمال باید در جامعه باشد، در جامعه. لا تنقض در اثر بلا واسطه، نه اثر مع الواسطه. بنابراین این ادله سگانه را ما رد کردیم. سگانه چه شد؟ یک دلیل آیات شیخ لا تنقض، دلیل مرحوم شیخ انصاری لا تنقض اثر مجعول، وسطی مجعول نیست. چه جواب گفتیم؟ گفتیم ما کار نداریم که وسط مجعول است یا مجعول نیست. بله وسط مجعول نیست، ولی شرع مقدس میتوند دو جور صحبت کند، بگد رتب الاثر بلا واسطه، یا بگد رتب الاثر مع الواسطه. نمیخوام وسط را مجعول کنیم تا بگید بر این که وسط مجعول نیست. شیخ خیار کرده که میخوام اولی را جر کنیم، وسطی را هم جر کنیم، سومی را هم جر کنیم. نه، وسطی به همان صدابت میمونه، ولی من چون شارعم و مشرعم گاه میگم فقط یک اثر، گاه میگم نه، لا فرق بین الواسط مع بلا واسطه مع الواسطه. دلیل دوم مال آخوند گفت قدر متیقن. گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب، نه خارج از تخاطب. سوم آیات شیخ گفت که انصراف، عرض کردم انصراف مال کثرت استعماله. الدلیل الرابع ما یستفاد من کلام المحقق الخراسانی فی صدر کلامه، در آغاز. در آغاز روی این تکیه کرده، زید برده روی قدر متیقن، ولی در صدر یه دلیل جداگانه دارد. اون کدومه؟ اجمالش را بنویسید تا فرقش با سه دلیل دیگر روشن بشه. می‌فرماید لا تنقض یدل علی ترتیب آثار المتیقن، یدل علی ترتیب آثار المتیقن، پرانتز باز کنید، لا آثار غیر المتیقن. این دیگه من اضافه میکنم. دلیل آقای آخوند در صدر کفایه اینه، میگد لا تنقض، میگد آثار متیقن را بار کن. متیقن کدومه هاشم امرزا؟ متیقن کدومه؟ حیات نبات لحیه که متیقن نیست. آثار متیقن را باز کن. آثار متیقن حیات، هرچه اثر شرعی دارد بار کن. و اما نبات لحیه متیقن نیست تا اثر شرعی او را بار کنیم. میگد اثر شرعی متیقن، یعنی مستصحب، اثر شرعی اونی که بهش یقین داری، اونه. اونی که من یقین دارم حیات، آثار حیات رو بار میکنم. و اما این وسط لم، آقای توستری، آقای توستری، و اما وسط چی؟ لم یتعلق بهی الیقین، به وسط که یقین متعلق نشده، حتی یترتب اثره الشرعی. و به عبارت اغزه سه چیز داریم: الحیات، نبات اللحیه، وجوب التصدق. یقین به که خب به کم خورده؟ یقین به حیات، اثر شرعی حیات رو بار کن. یقین به نبات لحیه نخورده تا اثر او را بار کنی. اون چی که متیقن است اثر او را بار کن، نه اما چیزی که متیقن نیست اثر شرعی او را بار کنی. این دلیل غیر از سه تا دلیل شد. دلیل شیخ از راه مجعور غیر مجعور پیش می آمد، می گفت وسط قابل جعل نیست. دلیل دوم متیقن می گفت. دلیل سوم انصراف. این می گد نه بابا لا تنقص، می گد عمر متیقن را طولانی کن، اثر اونی که یقین بهش خورده را بار کن. یقین من به حیات خورده، اثر حیات را بار میکنم. و اما وسطی یقین بهش نخورده تا اثر شرعی او را بار کنم. من یه جواب نقضی میدم، حلش برای فردا. جواب نقضش این است که اگر این اثر شرعی داشته باشه، بنابر مبنای آخوند نباید بار کنیم. اگر اثر شرعی، یک اثر شرعی داشته باشه، نه اثر عقلی. مثلا جناب عالی استصحاب طهارت آب آفتاب را کردی، وضو گرفتی، قهرن شما وضو دارید، وضوتون صحیح. اثر طهارت آب چیه؟ صحت الوضو. صحت الوضو اثرش چیه؟ جواز دخول فی الصلاة. اثر شرعی اون چیه؟ حرمت و قطعه. پس بگد اینها بار نشه. چرا؟ چون اونی که فقط متعلق یقینه طهارت آب آفتاب است. و حال اینکه شما آثار شرعی که زنجیره ای زنجیره ای به هم پیوسته ان اونا را بار میکنی، فقط در عقلی گیر میکنی و الا آثار شرعی که به هم زنجیره وار پیوسته ان بار میکنی. میگه یا صحت وضوءه، یک جاز له الدخول فی الصلات، حرم له القف و هاکزا. اگر واقعا فقط باید آثار مستصحب ببخشید، آثاری که تعلق به الیقین بار کنیم، باید به اثر شرعی اول ما اکتفا کنیم و هارن که اثر شرعی دوم و سوم هم بار میشه. اما حل این فردا، فردا قهرن چیه؟ عرفه است. عرفه صبح کاری نداریم، روزه میخوام بگیریم و بگیریم، روزه با درس منافات نداره. کسانی که فکر کنن روزه بگیریم درس نگاییم اشتباه میکنن. وضو روزه بگیرن درس بیان ثوابش بیشتره، ولی روزه بگیرن درس را تعطیل کنن شبهه داره. اصل میخواد دعای عرفه، ما حرفی نداریم، ما هم درس اصل ما رو ممکنه تعطیل کنیم، ولی فردا صبح که حق ندارن درس ما رو تعطیل کنیم. ببینیم که آیا دلیل خوبی داریم بر عدم حجیت یا نه، انشاءالله.